خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، رسیدیم با پایان برنامه امروز آینه حقیقت. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده شما هم قرار گرفته باشه. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانا. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست. کار دشوار نگیرم به این آسانی، کار دشوار نگیرم به این آسانی.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نیمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما عزیزان شننده. در چهارشنبه دیگر در یک روز خزانی زیبا مهمان جمع با صفای شما عزیزان شننده می باشیم. برای نشرات نیمروزیتان برنامه متنوعی تهیه شده. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه های ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی به اتفاق سایر همکاران در این بخش در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات که ساعت 7:50 خواهد بود. اما همراهان گرامی با این برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود تا پایان نشرات. در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان میرسد. بعد از اخبار به مدت 10 برنامه نگاه روز را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که این برنامه را می توانید در ساعت 1:40 شننده باشید. بعد از پخش نگاه روز، تار و تنبور را تقدیم حضورتان خواهیم کرد به مدت 40. ایران گشت عنوان برنامه 15 که این برنامه را می توانید بعد از پخش برنامه تار و تنبور شننده باشید. در ساعت 2:50 برنامه قرآنی در وادی نور پخش خواهد شد. در ساعت 3:35 برنامه زربان را خواهیم داشت و مدت 25. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 4، برنامه 15 دقیقه رویدادهای غرب آسیا را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. داستانهای تمثیلی را شما عزیزان می توانید در ساعت 4:35 دقیقه بشنوید. ترنم باران عنوان برنامه 10 دقیقه است که این برنامه را در ساعت 4:50 دقیقه تقدیم حضورتان خواهیم کرد. بعد از ترنم باران طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان خواهد شد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش‌های خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 6:35 دقیقه در مکتب روح الله را خواهیم داشت و مدت 15 دقیقه. علاقمندان به برنامه انعکاس می توانند طبق روال هر روز برنامه خودشان را در ساعت 6:50 دقیقه شنونده باشند. در ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران، 7:30 دقیقه به وقت افغانستان آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 7:30 رازهای زندگی را به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:02 دقیقه و 15 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تأکید رهبر معظم انقلاب بر شناخت دقیق ضعف‌های فرهنگی، تلاش در یافتن راه حل و ترویج گزاره‌های صحیح. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران: با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، خدمت رسانی به مهاجران بهتر خواهد شد. و صدور اجازه شرکت دختران در آزمون فارغ التحصیلی از سوی حکومت موقت طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. لطفاً با بنده شجاعی در بخش خبری ساعت 1 رادیو دری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند شورای عالی انقلاب فرهنگی باید با رصد و شناخت دقیق ضعف‌ها و گزاره‌های غلط فرهنگی در عرصه‌های مختلف راه حل‌های عالمانه‌ای برای رواج گزاره‌های صحیح و پیشبرنده ارائه کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای روز گذشته در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی هدایت فرهنگی کشور را شأن و نقش اصلی این شورا خواندند و بر بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور تأکید کردند. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر اینکه شیوه هدایت فرهنگی دستگاه‌های رسمی با هدایت فرهنگی تشکل‌های مردمی متفاوت است گفتند: شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند با هدایت صحیح هزاران تشکل مردمی که در کارهای فرهنگی متنوع و گسترده ای فعالیت دارند، زمینه ساز شکل گیری حرکت عمومی در مقوله‌های فرهنگی شود. ایشان با اشاره به فرهنگ ما نمی توانیم به عنوان یکی از گزاره‌های غلط حاکم بر جامعه قبل از انقلاب اسلامی گفتند: انقلاب اسلامی با سازندگی و حرکت‌های خلاقانه این ذهنیت را به تدریج تغییر داد که نتیجه آن انجام کارهای بزرگی همچون ساخت صدها، نیروگاه‌ها، بزرگراه‌ها، تجهیزات صنایع نفت و گاز و بسیاری از زیرساخت‌ها توسط متخصصان جوان ایرانی بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی فرهنگ شیفتگی به غرب و حتی استفاده از لغات فرنگی را یکی دیگر از گزاره‌های فرهنگی غلط حاکم بر جامعه دانستند که انقلاب اسلامی موجب تغییر این گزاره نادرست و تبدیل آن به فرهنگ اعتراض به غرب شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تغییر فرهنگ خودپسندی و شهرت به فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی را نمونه تأثیرگذاری فرهنگی انقلاب اسلامی بر زندگی شخصی افراد برشمردند و خاطر نشان کردند. با وجود تغییر بسیاری از بنیانهای غلط، اما عوامل مختلف به مرور زمان موجب تضعیف روحی تهاجمی انقلاب می شود که باید این موضوع مورد مراقبت و رصد جدی قرار گیرد تا دوباره آن بنیانهای غلط سربر نیاورند. ایشان افزودن می توان با کمک پایه‌های فکری انقلاب و جوانان فعال فرهنگ و روحی انقلابی را بار دیگر تجدید کرد و یک حرکت عظیم فرهنگی به وجود آورد. رهبر معظم انقلاب اسلامی مهندسی صحیح فرهنگی را کاری بنیانی برای اصلاح ساختار فرهنگی خواندند و گفتند هوشیاری دائم، شناخت دقیق ضعف‌های فرهنگی در عرصه‌های نظیر اجتماع، سیاست، خانواده، سبک زندگی و دیگر عرصه‌ها و تلاش برای دستیابی به راه حل‌های عالمانه برای رفع نقاط ضعف و ترویج گزاره‌های صحیح فرهنگی از الزامات اساسی مهندسی فرهنگی کشور است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران درباره طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت گفت با تشکیل این سازمان خدمت رسانی بیشتر و بهتری به اتباع خارجی حاضر در ایران خواهد شد. صادق رضا دوست، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، در مصاحبه اختصاصی با رادیو دری نگرانی ها و ابهام ها درباره طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت را بی مورد دانست. آقای رضا دوست گفت این طرح یعنی تشکیل سازمان ملی مهاجرت مزایا و محاسن زیادی دارد و وقتی سازمان و تشکیلات بزرگتر می شود می تواند تصمیمات بزرگتری بگیرد. و افزود ما چالش هایی داشتیم که برای رفع آن دولت طرح سازمان ملی مهاجرت را به مجلس فرستاد. فعلا هنوز فقط کلیات تصویب شده و در حال کارشناسی است و کمیسیون مربوطه در مجلس جلساتی را برگزار می کند که کارشناسان اداره اتباع نیز در آن حضور دارند. مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران با رد گمانه‌زنی‌ها درباره چالش‌های این طرح برای مهاجران گفت بعضی نگرانی‌هایی که در فضای مجازی مطرح می‌شود یا کارشناسان حوزه مهاجرت درباره آن صحبت می‌کنند در این مرحله جایی ندارد و نباید پیش‌داوری کرد. ابهاماتی که وجود دارد در جلسات کارشناسی مطرح و رفع خواهد شد. رضا دوست تأکید کرد در صورتی که سازمان ملی مهاجرت با اهدافی که مد نظر طراحان آن است تصویب شود، خدمت رسانی بهتر و بیشتری به مهاجران در ایران محقق خواهد شد. و همچنین گفت سازمان ملی مهاجرت تمامی مهاجران و اتباع خارجی حاضر در ایران را زیر پوشش قرار خواهد داده و درباره آنان مسئولیت می‌پذیرد و به آنان خدمت رسانی خواهد کرد. در بخش بعدی خبر و در بخش تحلیلی با مصاحبه‌ای که با آقای رضا دوست داشتم انشاءالله از شما دعوت میکنم که در اون بخش با ما همراه باشید. سازمان جهانی نجات اطفال با انتشار گزارشی از وضعیت تحصیلی دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرد. زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
سازمان جهانی نجات کودکان یا سیو د چلدرن با نشر گزارشی از دختران کارگر در کشور میگوید دختران در افغانستان آرزوی آموزش و آینده‌ای روشن را داشتند و یک شبه همه چیز تغییر کرد. حالا دخترها به جای یادگیری روزشان را با کار سپری می‌کنند و به باور فعالین حقوق زن از جمله مریم معروف آروین، مهمترین عواملی که سبب افزایش کودکان کار و ویژه دختران در کشور شده فقر و بسته بودن مکاتب دخترانه است.
بارسترین عاملی که باعث وجود و افزایش سطح کودکان خیابانی و کارگر به ویژه دختران شده وجود فقر اقتصادی موجود در افغانستان و بستن مکاتب دخترانه از سوی جمع حاکم است که اولین و اساسی ترین آسیب اجتماعی از اون محرومیت کودکان خصوصا دختران از حق تعلیم و رفتن به مکتب است.
سازمان جهانی نجات کودکان همچنان از راه اندازی 4000 صنف درسی برای کودکانی که از آموزش باز مانده‌اند خبر داده و یک بار دیگر از حکومت موقت طالبان خواهان بازگشایی بدرنگ مکاتب دخترانه شده است. این سازمان همچنان در گزارش خود افزوده که از فارغ تحصیلان دختر در زمینه آموزگار شدن و قبولی در آزمون‌های ورودی دانشگاه پشتیبانی می‌کند. حسنا رؤوفی فعال حقوق زن در این باره می‌گوید.
وضعیت بد اقتصادی خانواده ها باعث شده تا بیشتر کودکان روی جاده ها به کارهای شاق بپردازند. رو آوردن دختران در روی جاده ها به خاطر پرداختن به کارهای شاق و کارگری دو عامل اساسی در آن وجود دارد که وضعیت بد اقتصادی خانواده ها و بسته بودن درهای مکاتب است. روشن بودن سرنوشت دختران بالاتر از صنف ششم برای آینده روشن گمان رفتن به مکاتب هست.
از سوی دیگر هم قرار است نشست مشترکی از سوی قطر و اندونزیا به منظور پشتیبانی از آموزش دختران و زنان افغان برگزار شود. روینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان سفر خود را به اندونزیا، سوئیس و ترکیه آغاز کرده و گفته شده که این سفر تا 16 دسامبر ادامه دارد. وزارت خارجه آمریکا در خبرنامه ای نوشته که رینا امیری در نشست جهانی پشتیبانی از آموزش بانوان در اندونزیا شرکت می کند. بر بنیاد این اعلامیه، رینا امیری در جریان سفرش مشوره های دو جانبه، چند جانبه با شریکان خود از جمله نمایندگان سازمان ملل متحد، افغان ها به شمول زنان و رهبران و همچنان جامعه مدنی در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان مشوره خواهد کرد. ترنم سعیدی فعال حقوق زن در این باره میگوید.
رینا امیری و نماینده های زن دیگری که قرار است در این نشست ها اشتراک کنند و گفتگو و تبادل نظر کنند دنبال یک راه حل اساسی باشند که بتوانند صدای رسای از زنان افغانستان باشند، صدای زنان رنج دیده افغانستان، دختران بازمانده از تحصیل باشند، که صدای دختران زندانی باشند که فعلا در بند طالبان هستند. و امیدوار هستم که به دنبال پیدا کردن یک راه حل اساسی و راه بیرون رفت از این بحران باشند.
حکومت موقت طالبان اما بسته بودن مکاتب دخترانه را موقتی خوانده و همواره گفته متحد به رعایت حقوق همه شهروندان و ویژه زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی است. در همین حال ولی فروزان آگاه مسائل سیاسی میگوید که این گونه نشست ها کدام نتیجه‌ای برای بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان ندارد.
دوام تحریم ها ولی امارت اسلامی میتونه بعضی خواسته های خود قبول کنه، اما نه در قسمت زن ها و خانم ها و بازشدن مکاتب، چون این خلاف ایدئولوژی طالب هاست، خلاف باورشان به خاطر چیزهایی که در 26 سال گذشته جنگ کردن. از این اصول تیر نمیشن، شاید در قسمت ایجاد یک حکومت اما شمول در قسمت ها بعضی انعطاف پذیری نشان بدن.
این نشست در حالی برگزار می شود که نزدیک به 16 ماه از حاکمیت موقت طالبان در افغانستان می گذرد. اما دروازه های مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم هنوز هم بروی دختران بسته است و آنان از حق آموزش و کار محروم شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
مشروع خبرهای ساعت یک رادیو دری را تقدیمتان میکنیم. بیش از 1,000,000 مواشی در تخار با کمبود 30% علوفه مواجه هستند. سمیع خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش میدهد.
از 1,000,000 مواشی در تخار 30% با کمبود علوفه مواجه است. مسئولان در امریت مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت تخار میگویند به همکاری مؤسسات همکار 500 تن مواد خوراکی را در 3 ولسوالی این ولایت برای مالداران توزیع کرده اند. به گفته دکتر هدایت قادری، امیر مالداری و صحت حیوانی ریاست زراعت تخار، برای اینکه بتوانند به سایر ولسوالی های دیگر نیز مواد بفرستند به وزارت زراعت پیشنهاد نمودند، اما تاکنون پاسخی در این مورد دریافت نگردیده است.
حدود 25-30% مواشی ما امکان داره که در طی زمستان پیش رو دچار کمبود مواد خوراکی شوند که اینا مجبور شوند مالای مواشی اساسی که استاک مادری مالداری ولایت گفته میشه مجبور شوند اونا را کم کنند یا به فروش برسند. به همین خاطر ما تایی یک مکتوب به امضای والی سید این جدول ضرورت مواد خوراکی حیوانی زمستان مالدارای ولایت پیشبینی و به وزارت زراعت به خاطر تایی مواد ارسال داشتیم که تا هنوز ما منتظر هستیم. تا حال ما معلومات نداریم که این مواد تاییه میکنن یا با یکی از دونرهای اینا در تماس میشن.
در همین حال دامداران میگویند به خاطر کمبود علوفه در زمستان مواشیشان را به بهای ناچیز به فروش میرسانند. دامداران میگویند به دلیل خشکسالی امسال با کمبود علوفه روبرو شده اند و از همین رو مواشیشان را از قبیل گوسفند، بوز و گاو برای فروش به مال بازار آورده اند.
چیز نداره، برق نداره، چی باران نشد، برق هم چیز نبوده، علف و خوی چیز هم نبوده دیگه.
رحیم الله یکی از دامداران میگوید به دلیل اینکه بهای مواد افزایش یافته است و خشکسالی نیز وجود دارد ناگزیر مواشیشان را به فروش برسانند.
مالداری است زمستان است، ربا زمستان است، که قیمت است، کنجره قیمت است، کمک با ما نمیرسه.
امین دامداری دیگری است. او چنین میگوید.
سال شده مردم سال چی میگد؟ علف نبود چی نبود مال ما ارزان است. نمیتونیم چرا کم کنیم؟
با گفته دامداران در مقایسه با بهای گاو، گوسفند و بوز بهای مواد خوراکی مواشی افزایش یافته است و ناچار هستند به خاطر تلف نشدن مواشیشان در زمستان پیشرو آن را با بهای ناچیز به فروش برسانند.
لازم است اینجا کاو چی همه چی قیمت است، وضعیت خراب است، قیمتی همه چی قیمتی است، نه کار است، نه بار است، هیچ نیست.
این در حالی است که در گذشته دامداران بدخشان نزدیک به 30% علوفه مودود نیازشان را از تخار تهیه می‌کردند، اما اکنون این ولایت قادر به تهیه علوفه مودود نیاز خود نیست. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:00 و 6:00 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
و بر اساس اعلام یکی از مقام‌های طالبان و اسنادی از سوی دولت افغانستان، دختران دانش آموز این کشور اجازه یافتند تا در آزمون‌های فارغ التحصیلی که روزهای آتی برگزار می‌شود شرکت کنند. این اجازه از سوی طالبان در حالی صادر شده که این دختران دانش آموز از 24 اسد سال 1400 که طالبان بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفته از حضور در مدارس منع شده بودند. بر اساس دو سند از وزارت آموزش طالبان، این تصمیم برای 31 ولایت از 34 ولایت افغانستان است که تعطیلات زمستانی مدارس در آنها در اواسط دسامبر 2022 آغاز می شود. احسان الله کاتب، رئیس اداره آموزش کابل، گفته که این آزمون‌ها امروز برگزار می شود. تأکید رهبر معظم انقلاب بر شناخت دقیق ضعف‌های فرهنگی، تلاش در یافتن راه حل و ترویج گزاره‌های صحیح. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران: با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، خدمت رسانی به مهاجران بهتر خواهد شد. و صدور اجازه شرکت دختران در آزمون فارغ التحصیلی از سوی حکومت موقت طالبان. لطفاً در بخش تحلیلی این سرویس خبری هم همراه ما باشید. همونطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رساندیم، دکتر صادق رضادوست، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران، در مصاحبه اختصاصی با ما درباره سازمان ملی مهاجرت و دیگر امور مربوط به اتباع خارجی چنین گفت:
جناب آقای دکتر رضادوست، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله جمهوری اسلامی ایران، وقت شما بخیر و عرض سلام. طرح آمایش 17 مهاجرین دارای کارت‌های آمایش تمدید شده. تا چه زمانی مهاجرین میتوانند برای تمدید مدارک خود مراجعه بکنند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. خب به خدمت شما عرضم که طرح آمایش 17 رو ما از 18/4/401 شروع کردیم تا 1/9 یعنی اول آذر ماه هم به پایان رسید. خب اطلاع رسانی های خوبی هم شده بود که برای اینکه همه کسانی که آمایش های قبلی رو دارن، خصوصا آمایش 16 رو، و بیان در آمایش 17 شرکت بکنن. با وجود همه اطلاع رسانی ها، خب یه تعداد اندکی حالا یا باز این اطلاع رسانی رو در واقع دریافت نکرده بودن یا به دلیل مشکلاتی که ممکن بود داشته باشن در آمایش 17 شرکت نکردن. لذا ما خواستیم به هر حال برای اینها هم یک زمانی رو مشخص بکنیم به مدت یک هفته که از 19 تا 26 آذر بهشون دوباره وقت دادیم که بتونن در آمایش 17 شرکت بکنن و انشالله از خدمات آمایش 17 بهره مند بشن.
آقای دکتر، مهاجرین جدید ورودی که در طرح سرشماری شرکت کرده بودن و برگه سرشماری هم دریافت کردن، مدارکشان تا پایان دی ماه تمدید شده. آیا تصمیمی برای ادامه تمدید مدارک شناسایی اونها و ارائه البته مدارک معتبرتر مثل کارت‌های آمایش اتخاذ شده و یا خواهد شد؟
ببینید، خب به هر حال تصمیمات در مورد مهاجرین عزیز باید در کمیسیون مربوطه، کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی هست، مطرح بشه. به هر حال تصمیمات در اون کمیسیون گرفته میشه، ولی ما هدفمون این هست که این اتباع رو به نوعی ساماندهی بکنیم. انشالله به نظر میاد که این کمیسیون در یکی دو هفته آینده انشالله برگزار خواهد شد. برای اینها هم انشالله یک تصمیم گرفته بشه که انشالله از چه نوع خدماتی در کشور بهره مند بشه.
یکی از مسائلی که برای مهاجرین و اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران الزامی شده دریافت کد یکتا یا کد فراگیر 12 رقمی است که خب برای مهاجرین دارای کارت‌های آمایش که مدارک خودشان را از دفاتر کفالت دریافت می‌کنند از همون طریق صادر و در کارت آمایشان درج میشه، اما مهاجرین و اتباع خارجی دارای گذرنامه با مشکلاتی مواجه شدن. قبلا آدرس هایی رو هم قوه قضاییه و هم اداره اتباع خب معرفی کرده بودن، اما اون سایت ها هم اکنون غیر فعال شده و این اتباع وقتی مراجعه میکنن به بعضی کافینت ها مبالغ هنگفتی رو شاید برای هر نفر 90,000 تومان مثلا دریافت بکنن که خب یک خانواده 5 نفری نزدیک 450,000 تومان باید پرداخت بکنن. آیا ممکن است که یک سایت رو معرفی بفرمایید که خود اتبا بتونن شخصا وارد اون سایت بشن و بدون مشکل این کدها رو دریافت بکنن.
بله، سامانه در واقع نوبت‌دهی دفاتر خدمات استقالت و خارجی هست، سایت کانون نوبت دات آی آر هست. دوباره تکرار میکنم، کانون نوبت دات آی آر. به این سایت مراجعه بکنن، بدون هیچ گونه هزینه‌ای میتونن در واقع شناسه یکتای خودشون رو از این سامانه دریافت بکنن. ما یه سایت دیگه هم داریم که در واقع میتونن اطلاعات خودشون رو از این سایت بگیرن، سایت bafia.ir هست که سایت خود اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور هست. به این سایت هم مراجعه بکنن، هم اطلاعیه های اداره کل رو بتونن بگیرن و هم قوانین و مقررات مربوطه رو میتونن در واقع از این سایت بگیرن و در واقع اطلاعاتشون رو نسبت به موضوع اتباع به روز بکنن. انشاءالله.
حضرت عالی، چند روز قبل در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلام ایران فرمودید که زمینه دریافت گواهینامه برای مهاجرین افغانستانی دارای کارت‌های آمایش هم فراهم شده که از هر خانواده حداقل یک نفر بتونن گواهینامه دریافت کنن. این طرح چه زمانی انشاءالله اجرا خواهد؟
ببینید، همین الان هم بخشی از این طرح در حال اجراست، یعنی معرفی میشن. یه شرایطی داره، مثلا یکی از شرایطش اینه که حتما متأهل باشه مثلا، و یا از یک خانواده یک نفر بیشتر نباشه. این رو هم برای اینکه یک مقدار این سطح رو، یه فضا رو یه مقدار بازترش بکنیم، انشالله در صدد هستیم یکی از موضوعاتی که در کمیسیون آتی مطرح میشه همین بحث صدور گواهی نامه رانندگی برای اتباع هست. نگاه و نظر این هست که نگاه در واقع انبساطی و باز نسبت به این موضوع داشته باشیم.
علی‌رغم اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلام ایران در مورد حل مشکلات بانکی مهاجرین، همچنان محدودیت‌های بانکی برای مهاجرین افغانستانی در برخی از بانک‌ها همچنان وجود دارد. برای رفع این محدودیت‌ها چه اقداماتی انجام شده و چه زمانی مشکلات رفع خواهد شد؟
البته که الان مشکلات خیلی کمتر شده نسبت به روزهای اولیه که این بحث مطرح شد. خب ما جلسات تعاملی زیادی با دوستان مرتبط با این حوزه، مخصوصا با عزیزان بانک مرکزی داشتیم، مشکل ها زیادی حل شد. اما بله، یه بخش کوچکی از این مشکلات وجود داره. داریم تلاش میکنیم که این مشکلات رو که حالا به حد اقل هم رسیده یه جوری مرتفع بکنیم و انشالله مشکلی برای خدمات بانکی مهاجرین عزیز انشاءالله نداشته باشیم.
کلیات طرح سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی اخیراً به تصویب رسید. کارشناسان حقوقی برخی از مواد این طرح را هم برای میزبان و هم برای جامعه مهاجر چالش برانگیز می‌دانند. نظر کارشناسی وزارت داخله و اداره کل امور اتباع مهاجرین خارجی که در حال حاضر متولی امور اتباع هستند در مورد این طرح چی هست؟
البته این طرح در واقع مزایا و محاسن زیادی داره. به هر حال وقتی سازمان و تشکیلات بزرگتر میشه، میتونه، قبلا هم عرض کردم، میتونه تصمیمات بزرگتری رو بگیره. در واقع ما چالش هایی داشتیم که مجبور شدیم لایحه سازمان ملی مهاجرت رو در واقع تقدیم از طریق دولت، تقدیم مجلس بکنیم. و این در واقع برای رفع چالش ها و مشکلات بود. این که الان ما مطرح بکنیم که مثلا چون هنوز چیزی تصویب نشده، فقط کلیات سازمان ملی مهاجرت تصویب شده و دارن کار کارشناسی میکنن، الان پیش‌داوری کردن در مورد که این چالش داره، من به نظرم منطقی نیست. بله، به هر حال بعضی از موادش چون مصوب که نشده، الان در حال کارشناسی هست. جلساتی رو کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی داره، کارشناسان ما هم شرکت میکنن. به نظرم میاد که بعضی از نگرانی هایی که حالا در فضای مجازی و در رسانه مطرح میشه و یا کارشناسان این حوزه مطرح میکنن، شاید الان خیلی موضوعیت و موردی نداشته باشه. ما نباید این مقدار پیش‌داوری بکنیم. من فکر میکنم ابهاماتی که وجود داره، این ابهامات انشالله با در همین جلسات کارشناسی حل و متفق خواهد شد. نه نگرانی من به همه عزیزانی که الان صدای بنده رو میشنون نوید این رو بدم که در واقع سازمان ملی مهاجرت و با اون چیزی که مد نظر هست، یعنی با اون اهدافی رو که در واقع طراحان این سازمان مطرح میکنن، انشالله مصوب بشه، اهداف سازمان که در واقع خدمات بهتر و بیشتر به عزیزان مهاجر حاضر در کشور هست محقق خواهد شد. نگرانی خیلی وجود نداره و فقط کلیاتش تصویب شده. حالا بعضا گمان زنی هایی هست که اصلا نگرانی هایی رو داره به جامعه تزریق میکنه.
آقای دکتر، به عنوان سال پایانی این سازمان قرار هست که چه طیفی از مهاجرین را مورد حمایت قرار بده؟ آیا افراد جدید الورود و یا اونهایی که اقامت دارن از پلیس مهاجرت، اینا هم شامل میشه یا فقط شامل کسی
در واقع همه مهاجرین حاضر در کشور و همه اتباع حاضر در کشور، حالا مهاجرم نگیم، در واقع این سازمان میخواد در خصوص همه اتباع خارجی حاضر در کشور در واقع مسئولیت بپذیره و ارائه خدمات بده.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
صبح روز سه‌شنبه بس حامل کارمندان اداره گمرک مرزی حیرتان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ با بمب کنار جاده‌ای برخورد کرد که در این انفجار حداقل 15 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند. آگاهان سیاسی و نظامی عوامل مختلفی را برای افزایش تحرکات تروریستی در افغانستان دخیل می‌دانند. مثلا محمد یاسین حبیب آگاه مسائل سیاسی در گفتگو با ما استخبارات کشورهای غربی را در این قضیه دخیل می‌داند. بشنوید.
کمیشه طریق رسانه ها گفتیم استخبارات کشورهای دور نمیخواین که در افغانستان ثبات، آرامی، ختم جنگ و وراثیان ترقی و تکامل و شکوفایی ایجاد شود تا این مردم مظلوم و بی دفاع و بی گناهی که اضافه 43 سال عمرشان بر جنگ و تجاوزات بیرونی ها و همچنان خانه جنگی ها و تنظیم جنگی ها گذشت، اما دار و ندار خود از دست دادن، خانه و کاشانه و زندگی و هستی خود از دست دادن، حتی به سرنوشت شدن، از درس و تعلیم اولادشان محروم شدن. لحاظا دشمنان افغانستان خصوصا کشورهای مقتدر دنیا که میخواین از افغانستان نیست یک گذرگاه در جهت رسیدن به اهداف شوم استعماریشان استفاده کنن، سعی میورزن تا دائم در وطن ما جنگ باشه، حملات باشه، کشت خون باشه و ایرانی باشه، ناامنی باشه. لحاظا این که هم با وجود که امارت اسلامی آمدن بر رهبری تحریک اسلامی طالبان در افغانستان مسلط شدند بعد از 20 سال جنگ با قوای ناتو و همچنان با حکومت‌های وقت افغانستان، آمدن در جغرافیای افغانستان حاکم شدند و زحامت 40 میلیون مردم مسلمان و مظلوم و شکم گرسنه و پای برهنه افغانستان را از دست گرفتند و بر اکثریت قاطع نقاط افغانستان مسلط هستند. با آن هم دیده میشه که گاهی در حیرتان و گاهی در ننگرهار و گاهی هم در کابل و گاهی هم در یک جای دیگه بعضی از عناصر یا دستجات یا القجات مسلح معلوم الحال دست به همچه عملات وحشیانه و خونبار میزنن. دیگه روی اساسی فقط همه و همه از طرف اونمو کشورهای نیرومند مقتدر دنیا هست که همیشه چشم طمع خائنانه بر کشور ما از مدتها از قرنها قبل که قبلا هم بریتانیا بود و بعد از او بعد بعضی سر کشونهای واقعا جهانکشا و جهانخوار و هستی سوز و ایرانگر بود و بعضش هم اتحاد جماهیر شوروی بود و بعضش هم اون یک زمان هم امریکا آمد در افغانستان و قوای ناتو و همه و همه فقط سعی می‌ورزند تا این وطن را در چنگال داشته باشند و این وطن همیشه در ناامنی و بی‌ثباتی قرار دهن تا از یک طرف هستی و دارایی خدادادگی مدفون در دل کوه‌ها و کوپایه‌های از این وطن اینا را چور چپاول بکنن به یخما ببرن و از جانب دیگه هم مانع صلح و ثبات و آرامی و آرامش و همچنان ترقی و تکامل و ایجاد یک حکومت نیرومند مرکزی در این وطن شود.
خب عواقبش چی است برای حکومت طالبان و مردم افغانستان؟
من امیدوارم که حکومت امارت اسلامی در قدم اول با همسایه های خود واقعا مدارا بکنن، با همسایه های خود مناسبات نیک، روابط نیک مثل همسایه مثل پاکستان و ایران و کشورهای آسیای میانه و چین و دورتر از این با کشورهای هندوستان و ترکیه و امارات مثلا کشورهای عربی و بعض کشورها مثل روسیه هم و امثال از اینا مناسبات در روابط نیک خوب برقرار بکنن طریق دیپلماتیکی. و اول چیزی که مهم است، چیزی که واقعا در خور اهمیت است که ما همیشه طریق رسانه ها گفتیم، در قدم اول باید امارت اسلامی، رهبران محترم امارت اسلامی مناسبات روابط خود با مردم خود، با بزرگای کشور خود، با علما و دانشمندا و روشنفکرا و سیاسیون و بزرگان اقوام و با همه به اصطلاح با فعالان جامعه مدنی و این با اساتید دانشگاه ها و سایر بزرگان مملکت ما که چشم امید و چشم انتظار و مردم ما را 40 میلیون ملت مسلمان ما را دارن با اینا مناسبات خوب داشته باشند تا مردم ما بزرگای سیاسی و علمی و مذهبی خود و قومی خود در آینه از حکومت ببینن، مورد همیشه مورد تفقات و شفقت بزرگان از این حکومت ببینن. این مهم از قدم اول که باید رهبرای محترم امارت اسلامی هم چیک مناسبات و مراودات خوبی با مردم خود، با بزرگای مملکت خود داشته باشن، بعدش هم با همسایه های خود برقرار کنن و بعد از این میشه که با کشورهای دور مثل آمریکا و آلمان و انگلستان و ژاپن و سایر کشورها این مناسبات خوبه مبنی بر عدم مداخلات در امور هم دیگر در قرار امر بسیار خوبی است که ما مردم ما با سایر افغانستان آباد و آزاد و آرام و با ثبات و بانشاط ما میداشیم همچنان مترقی و متکامل و داره یک نظام قوی و مسلط. در غیر از اگر خدا این خواسته، خب این خواسته همچنان عرفایی را که من خدمت شما از کردم عرایزی که من داشتم همین شرایط وجود نداشته، یعنی با همسایه ها مناسبات خوب نباشه، مردم هم ناراض باشه مثل کال امروز. مردم ما اکثریت به خاطر از این که بروی دخترانشان درد بالاتر از سمت ششم بسته شدن مایوس هستن، نامید هستن و راستی ها هم از این ناحیه انایی از این که دختران اولادشان بی سواد بار بیاین و به جامعه تقدیم شون، خدای نخواسته اونا مایوس هستن و ناراحت هستن، حتی در فکر این برآمدن از وطن هستن که اینا ما با آینده وطن، با آینده مردم واقعی اعتبار میبینم.
بخش بعدی خبرها در ساعت 4 خواهد بود. ظهرتان بخیر. شما عزیزان شننده می توانید رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شننده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید.
همچنین شما شنونده‌های عزیز می توانید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را نیز از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز دریافت کنید. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندگان عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندگان عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. و اما موج اف ام رادیو دری، همراهان عزیز در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانید صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنید. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ می توانند صدای ما را روی موج اف ام ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب به خوبی دریافت کنند. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما می شود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. 16 آذر، نماد استکبار ستیزی دانشجوی ایرانی. عنوان نگاه روز: از روزهای فراموش نشدنی تاریخ معاصر و جنبش دانشجو ایران روز 16 آذر سال 1332 است. در این روز بود که دانشجویان مسلمان برخلاف بسیاری از سیاستمداران و روشنفکران چپ و راست هم علیه دولت استبدادی برخواسته از کودتا و هم دول استکباری حامی آن قیام کردند. این جنبش خودجوش تا آنجا پیش رفت که نهایتاً در 16 آذر دانشجویان با خون خود سنگفرش‌های دانشگاه را رنگین کردند و از آن روز 16 آذر با نام روز دانشجو در تقویم جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده است. واقعه 16 آذر علل و زمینه‌های مختلفی داشت. کامران غزنفری، کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به کودتای 28 مرداد سال 1332 گفت از آن زمان عرصه سیاسی کشور در دست آمریکایی‌ها در کنار انگلیسی‌ها قرار گرفت و احزاب سیاسی نیز به حاشیه رفتند. و افزود مدتی بعد از کودتا و پس از بین رفتن جریانات سیاسی در ایران، جریانی با عنوان نهضت مقاومت ملی توسط بعضی از افراد فعال سیاسی راه اندازی شد که البته بیشتر یک جریان غیر رسمی ملایم بود و حد اکثر کار آنها صدور بیانیه و اعلامیه بود و اقدام جدی از ناحیه آنها انجام نمی شد. این کارشناس مسائل سیاسی از فعالیت دانشجویان در مخالفت با حکومت کودتا گفت و بیان کرد. در 16 مهر سال 1332 شاهد حضور حدود 2000 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌ها در محل دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف بودیم. دولت زاهدی اعلام می‌کند 14 آذر قرار است رابطه با دولت انگلیس تجدید شود و قرار شد کاردار انگلیس هم حضور داشته باشد. ادامه ماجرا را از زبان خود آقای کامران غضنفری کارشناس مسائل سیاسی بشنویم.
به همین خاطر دانشجو در اعتراض به تجدید رابطه با دولت انگلیس در روز 14 و 15 آذر دست به تظاهرات می‌زنند. البته اعلام هم شده بود که قرار است نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا هم بیاد به ایران در همون روزها، و به واقع دولت آمریکا نیکسون رو داشت میفرستاد ایران که بیان یه ارزیابی از اوضاع احوال حکومت شاه بکنن، که مثلا حدود یه 3 ماه بعد از کودتا الان وضعیت حکومت چجوریه، آیا ثبات پیدا کرده یا نه، گروه های مخالف در چه وضعیتی هستن. در اعتراض به این آمدن نیکسون و تجدید رابطه با انگلیس هست که دانشجو دست به تظاهرات میزنن. 14 و 15 تظاهرات میشه. خب حکومت شاه که میخواد اوضاع رو آروم بکنه، محیط آروم بشه برای ورود نیکسون به ایران، تصمیم میگیره که به واقع 16 آذر یه چشم زهری از دانشجوها بگیره. اونا هجوم میبرن به دانشگاه و به خصوص توی دانشکده فنی دانشگاه تهران، اونجا با دانشجو درگیر میشن. قبلش یه تعداد از اساتید و دانشجویان رو دستگیر میکنن، بازداشت میکنن و در حین خروج دانشجو هم از دانشکده درگیری پیش میاد بین دانشجو با نیروهای حکومت نظامی و اونها به سمت دانشجو شلیک میکنن که در نتیجه اون 3 تا از دانشجو شهید میشن. مهدی شریعت رضوی و احمد قنچی و مصطفی بزرگنیا این 3 تا دانشجویان دانشگاه بودن که اونجا به شهادت میرسن. یه تعداد دیگه مجروح زخمی میشن. به اصطلاح جبر رو سعی میکنن که سرکوب بکنن تظاهرات دانشجوها رو، اما وقتی خبر شهادت این 3 نفر و زخمی شدن اون بقیه به گوش حالا دانشجویان دیگه تو شهرستان ها جای دیگه میرسه، اونها هم در ابراز همدردی با اینها دست به تظاهرات و اعتصاب میزنن و به واقع از فردای 16 آذر اعتصاب تو کل دانشگاه های کشور برقرار میشه و روز 18 آذر هم به مناسبت 3 شهادت این دانشجو باز مراسم میگیرن، تظاهرات میکنن و از حضور در کلاس ها خودداری میکنن، که حدود 2 هفته هم بعد از این قضایا تقریبا دانشجوها اعتصاب کرده بودن و از حضور در کلاس ها خودداری میکردن. جالبه که رژیم کودتای پهلوی 3 روز بعد از شهادت این 3 دانشجو مراسمی برگزار میکنن و دکترای افتخاری دانشگاه تهران رو به نیکسون معاون رئیس جمهور وقت آمریکا اهدا میکنن و اینجوری سرسپردگی خودشون رو به آمریکایی ها اعلام میکنن.
اما شکلگیری واقعه 16 آذر سال 1332 چند پیامد عمده داشت. 1. ثبت روز 16 آذر به عنوان روز مقاومت تاریخی. باید گفت پس از جنایت رژیم پهلوی در حمله به دانشگاه و کشتار و ضرب و جرح دانشجویان در آن روز، این روز به عنوان روز مقاومت تاریخی حرکت دانشجویی در تاریخ دانشگاه تهران ثبت شد و به نمادی برای استبداد ستیزی و استکبار ستیزی دانشجویان و جنبش دانشجویی تبدیل گردید. از آن پس همه سال دانشجویان دانشگاه های تهران و سایر دانشجویان دانشگاه ها مراسمی به یاد شهدای 16 آذر برگزار می کردن. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز روز 16 آذر به عنوان روز دانشجو در تقویم جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شد. 2. سرکوب سایر احزاب و مخالفت ها. پس از 16 آذر سال 1332 اختناق و انسداد فضای سیاسی توسط رژیم پهلوی بیشتر شد و هر گونه حرکت آزادی خواهانه علیه رژیم با واکنش سخت مواجه می شد. این واقعه علاوه بر این که خود به معیاری برای ارزیابی میزان تنفر از حکومت شاه تبدیل شد، باعث گردید بخشی از مخالفت های جنبش دانشجویی با رژیم و خارج از کشور منتقل شده و کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور و مرکزی برای اجتماع و مباحث مخالفان رژیم پهلوی و نیز برگزاری اعتصاب‌های دانشجویی علیه رژیم در خارج از کشور بشود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و باز شدن فضای سیاسی بعد از اختناق رژیم پهلوی، نقش‌آفرینی دانشجویان و جنبش دانشجویی عرصه پررنگ‌تری به خود می‌گیرد. تشکیل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان و سازمان دانشجویان مسلمان که بعدا عنوان دفتر تحکیم به خود گرفت، از یک طرف و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام از سوی دیگر، نشانه ای از پررنگ‌تر شدن نقش دانشجویان و جنبش دانشجویی در سپهر سیاسی ایران بود. مسئله‌ای که پس از انقلاب برای بسیاری از شخصیت‌های انقلابی به یک دغدغه تبدیل شده بود، حاکمیت و نفوذ اندیشه‌های لیبرالی و غربی بر محیط دانشجویی و دانشگاه‌ها بود. بر همین اساس بود که در سایه تدابیر رهبران انقلاب و به منظور قرار دادن دانشگاه در چارچوب‌های آرمان‌های انقلاب اسلامی، موضوع انقلاب فرهنگی اجرایی شد و بر اساس آن تشکیل هسته مرکزی گزینش استاد و دانشجو، تأسیس جهاد دانشگاهی، تأسیس دانشگاه‌های جدید از جمله دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه امام صادق علیه السلام برای رفع نیاز نظام اسلامی به متخصصین متعهد، رواج موضوع بومی‌سازی و ارتقای علوم خصوصا علوم انسانی در دستور کار قرار گرفت. اما یکی دیگر از تأثیرهای انقلاب اسلامی بر دانشگاه و جریان دانشجویی که برای مقابله با نظام ارزشی باقی مانده از رژیم قبل صورت گرفت، وحدت حوزه و دانشگاه بود. در قبل از انقلاب رژیم در صدد بود تا همواره بین این دو نهاد، یعنی حوزه و دانشگاه، تفرقه و اختلاف حاکم باشد. اما پس از پیروزی انقلاب تلاش شد تا این دو نهاد به عنوان دو مرکز و قشر اندیشمند در کنار هم و با هم برای اطلاع آرمان‌های انقلاب اسلامی همگام و هم قدم شوند. اما یکی از مسائلی که در روند جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب وجود داشته، استفاده دشمنان از دانشجویان و جنبش دانشجویی برای تأثیرگذاری بر جامعه و نظام اسلامی بوده است. تلاش دشمنان برای دامن زدن و گسترش فتنه سال 1378 و حمله به کوی دانشگاه تهران در همین راستا ارزیابی می شود. همچنین در جریان اختشاشات اخیر، دانشجویان و دانشگاه‌ها به عنوان یکی از کانون‌های اصلی مورد هدف دشمن قرار داشته است. به همین علت دشمنان بازگشایی دانشگاه‌ها را در اول مهر ماه فرصت مناسبی برای بروز اختشاشات در کشور تعیین کرده بودند، چرا که حضور پسران و دختران در دانشگاه فرصت را برای استفاده از دانشگاه و محیط‌های دانشجویی فراهم می‌ساخت. بدین ترتیب دشمنان تلاش کردند تا با متشنج‌سازی فضای دانشگاه و ایجاد فضای دو قطبی در آن و نیز ترویج شعارها و نیز رفتارهای هنجارشکنانه توسط دانشجویان از دانشجو و دانشگاه به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود استفاده نمایند. البته که مواجهه صحیح و منطقی با این شیوه دشمن نیازمند ارتقای بصیرت و آگاهی قشر دانشجو نسبت به اهداف و طرح‌های شوم دشمنان انقلاب اسلامی و ایران عزیز می باشد. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال به برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باقی هم دیوالن دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم. باقی هم دیوالن دیوالی کنیم.
ای نام تو بهترین سراغاز بی نام تو نامه کی کنم باز بنامه بندنواز بی نیاز.